أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. در جریان میلاد مسیح سلام الله علیه یک خرق عادتی در اصل پیدایش مسیح علیه السلام ظهور کرد و یک سلسله خرق عادتهایی در پرورش عیسی علیه السلام. اما در اصل پیدایشش وقتی بشارت به مریم علیه السلام رسید، مریم عرض کرد ربه انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. گرچه بشارت را مریم از فرشته دریافت کرد، ولی سخنی که مریم میگوید با خداست. این بحث قبلا گذشت که هر سخنی که اولیای الهی چه معلواسطه چه بلاواسطه تلقی کنن در هنگام تضرع یا درخواست با اون واسطه سخن نمیگوید، فقط درخواست را با خدا در میون میگذارن. هنگام دریافت جواب یا خدا بلا واسطه پاسخ میدهد یا معل واسطه، ولی هنگام خواستن مؤمن و عبد از خدا میطلبد. مطلب دیگر آن است که این سوال و جواب نشانه آن نیست که حتما معل واسطه بود، شاید بلا واسطه بود. نباید گفت به این که خداوند فقط با انبیا بلا واسطه سخن میگوید، بلکه بلا واسطه سخن گفتن اعم از اینکه مخاطب نبی باشد یا غیر نبی. اگر سخن در محدوده تشریع است معلوم می شود مخاطب پیامبر است، و در محدوده تشریع نبود مخاطب پیامبر نیست، ولی می تواند سخن بلا واسطه را تلقی کند. بنابراین این سوال و جواب گرچه جواب ممکن است معل واسطه باشد، ولی سوال را مریم علیه السلام مستقیما با خدا در میان میگذارد. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. بعضی خواستند این چنین بگویند که مریم علیه السلام خواست سوال کند آیا این که من مادر میشوم در اثر یک امر طبیعی و عادی است، یعنی همسری انتخاب میکنم و مادر میشوم، یا بدون همسر. این توجیه ناتمام است، برای اینکه ظاهر این سوال و جواب این است که خدا به مریم علیها السلام از راه فرشته بشارت داد که تو در شرایط کنونی هر خصوصیتی که داری با حفظ همین خصوصیات مادر خواهی شد. لذا مریم علیه السلام تعجب کرد، عرض کرد که چگونه من مادر می شوم در حالی که لم یمسسنی بشرم. و اگر مربوط به آینده بود خوب متوجه می شد که آینده یک همسری می گیرد و از اون راه مادر می شود. از این که مریم در سؤال عرض کرد چگونه من مادر می شوم در حالی که تا کنون بشری با من تماس پیدا نکرد، معلوم می شود بشارت در همین حال است، یعنی خدا به وسیله فرشته به مریم علیه السلام بشارت داد که تو با حفظ همین شرایطی که داری مادر می شوی. لذا مریم عرض کرد چگونه من مادر می شوم در حالی که بشر با من تماس پیدا نکرد. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشرم. اونگاه جواب را این چین دریافت میکند. قال کذالک، یعنی این امر قطعی است. این قال ظاهرا به وسیله فرشته انجام گرفت، یعنی فرشته پاسخ داد از طرف خدا که کار این چنین است. این کذالک ذالک، اون زا اشاره است و اون کاف کاف خطاب، خطاب به مریم است و اشاره به ماجرا، یعنی این چنین بدان که واقع می شود. قال کذالک، یعنی تم الامر، تو یقینا مادر خواهی شد. در این که خدا به تو فرزند می دهد تردیدی نیست، منتها دو مسئله دیگر مونده است که خدا چه چیزی را خلق می کند و چگونه خلق می کند. پس سه مسئله در اینجا طرح است. یکی این که اون واسط هر که هست، اون مجیب هر که هست. فرمود کذالک، یعنی تو بدون اینکه بشری با تو تماس گرفته باشد با همین شرایط مادر خواهی شد. این یه امری است قطعی. مسئله دوم این است که خدا چه چیزی را خلق میکند، سوم این است که چگونه خلق میکند. پس این قال کذالک یعنی مسئله تمام شده تلقی میشود. الله یخلق ما یشاء، این ناظر مسئله ثانی است، یعنی هر چرا خدا بخواهد خلق میکند. خالق مایشاست هر چرا که بخواهد. منتها ممتنعات چون شی نیستند مصداق مایشا نخواهند بود، مصداق علا کل شیء قدیر نخواهند بود. ممتنع چون لا ذات است، لا شیء است. این چنین نیست که ممتنعات تخصیصا از الله و علا کل شیء قدیر خارج شده باشند، بلکه تخصصا خارجند چون ممتنع شیء نیست، لا شیء است. الله یخلق ما یشاء، هر چی را که خدا بخواهد خلق میکند، پس قدرت او محدود نیست. مسئله سوم این است که اگر مشیت الهی و قضای الهی تعلق گرفته است که چیزی را بیافریند، نیازی به اسباب و علل ندارد. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اگر چیزی را تصمیم گرفت که بیافریند، نیازی به اسباب و علل مادی ندارد. همین که فرمان وجودی صادر کند اون شی محقق می شود. این کلمه کون که دوبار تکرار شده است، این کان تامه است، کان ناقصه نیست که اسم و خبر طلب کند، کانه است که فقط با فاعل اکتفا می شود. این چه نیست که کون از افعال ناقصه باشد و انت اسمش، بلکه انت فاعلش است نه اسم. اون یکون هم این چه نیست که از افعال ناقصه باشد و هو اسمش باشد، بلکه فعل تام است و هو فاعل او. مرحوم طبرسی در مجمع این کن فیکون را به صورت دوتا احتمال ذکر کرد که این آیا کن فیکون کنایه از سرعت انجام کار است، همون طوری که در عرف اگر بخواهن از سرعت تحقق کار سخن بگوین میگن کن فیکون شد، یعنی فورا انجام شد، وگرنه سخن از امر و امتثال نیست. این تعبیر کن فیکون اشاره به سرعت تحقق است، این یک وجه. یا نه، تمثیل ناظر به سرعت تحقق نیست، ناظر به سهولت تحقق است نه سرعت تحقق. در صورتی که کار را خود شخص بخواهد انجام بدهد برای او دشوار است، باید مقدمات را فراهم کند و کار را انجام بدهد. ولی اگر خواست کاری را به دست مأموران انجام بدهد، برای او کلفتی نیست، رنجی نیست، با سهولت انجام می‌گیرد. وجه دومی که مرحوم امینالاسلام در مجمع ذکر کرد این است که این کن فیکون ناظر به سهولت است، یعنی کار خدا سهل است. همون طوری که کار را اگر مأمور انجام بدهد برای آمر سهل است، سخت نیست، کارهای خدا سهل است. مثل این که مأموران او در انجام میدهد، کار را خود او انجام میدهد ولی برای او سهل است، سخت نیست. مثل اینکه شما اگر کار را به دیگری واگذار کردید برای شما سخت نیست، شما فقط امر میکنید، خداوند همه کارها را به آسانی انجام میدهد مثل اینکه امر بکند به دیگران. پس وجه اول این است که این ناظر به سرعت است، وجه دوم این است که این تمثیل برای سهولت است. گرچه هر دو وجه میتواند تام باشد، اما هیچ کدام از اینها محمل آیه نیست. هیچ دلیلی ندارد که ما ظاهر آیه را بر تمثیل حمل بکنیم تا بگوییم منظور از این تمثیل سرعت است در وجه اول و سهولت است در وجه دوم، بلکه واقعا امر است، واقعا امتثال است و مانند آن. منتها در بحث‌های قبل گذشت که امر و نهی برای ارواح معانی وضع شدن، لازم نیست که لفظاً کسی چیزی را امر کند. دستور دادن و امر کردن تنها در محورهای امور اعتباری نیست، امور حقیقی را میگیرد، در مدار لفظ نیست، فوق لفظ را هم شامل میشود و مانند آن. منتها سؤالی که مطرح است این است که هر خطاب توجه به مخاطب است. در خطابهای اعتباری چون مخاطب موجود است، متکلم امر را متوجه مخاطب می کند، مخاطب امتثال می کند. ولی در این گونه از موارد که خطاب تکوینی است و نه اعتباری، مخاطب وجود ندارد، بعدها موجود می شود. توجیه خطاب به معدوم چگونه فرض دارد؟ به معدوم چگونه می شود گفت باش تا او بشود؟ خطاب به معدوم مصحح ندارد. این خلاصه نقد و سؤال. شاید همین این سؤال و نقد مرحوم امیرالاسلام و سایرین را وادار کرده است که این کن فیکون را به اون دو وجه یاد شده تفسیر کنند. حل این نقد شبه آن است که خطاب به معدوم مطلق روانی، یعنی اگر چیزی در هیچ نشأه وجود نداشته باشد قابل خطاب نیست، ولی اگر چیزی در نشأه علم وجود داشته باشد و در مرحله عین خارج محقق نباشد، اون مبدأ حکیم میتواند به اون صورت علمی اشاره کند و همون صورت علمی را صورت عینی ببخشد. در نتیجه این شیء که در خارج موجود نیست، در بعضی از مراحل مافوق خارج موجود است. اونگاه خطاب به اون نشأه برتر می شود و اون شیئی که در نشأه علم وجود دارد با دریافت این خطاب تنزل می کند و محقق می شود. و در حقیقت این خطاب تنزیل است، یعنی اون موجود علمی را به صورت عینی تنزل می دهد و تنزلش هم به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. لذا این مخاطب در حالی که در همون نشأه علمی وجود دارد و مرحله نازله تجلی می کند که سراسر جهان مجلای حق است. بسیار خوب، اما تنزیل به معدوم مطلق تعلق نمی گیرد. چیزی که معدوم محض است نمی شود او را پایین آورد، باید در یه نشأه وجود داشته باشد که بعد او را انسان در مرحله نازلتر تجلی دهد. بنابراین اصل اشکال درست است که به معدوم نمی شود خطاب کرد، اما به معدوم محض، نه به معدوم در مرحله طبیعت و موجود در مرحله مافوق طبیعت. اونگاه این آیه به ظاهر خود باقی خواهد بود: اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. منتها اون چه که به خدا اسناد دارد با کن فیکون حل می شود، ولی گاهی خداوند فیضش را طوری تنظیم می کند که گیرنده تدریجا می گیرد نه دفعتا. نظیر اقواتها فی اربعه ایام که فرمود تأمین روزی مردم در چهار فصل است، چهار روز است، یعنی چهار فصل است، که این کار یه امر تدریجی است. یا خلق السماوات والارض فی سته ایام، در شش مرحله این کار به طول انجامید. می تواند خدا دفعتن کار را انجام بدهد، ولی اون می شود خارق عاده. به طور عادت کارهای طبیعی را در محدود زمانمندی شده انجام میدهد. لذا بعضی از کارها را به 6 مرحله، بعضی از کارها را به 4 مرحله اسناد میدهد، بعضی از کارها را دفعتن معرفی میکند. الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. در این گونه از جریان ها گاهی میفرماید الله یخلق ما یشاء، گاهی میفرماید الله یفعل ما یشاء، که این فعل اعم از خلقت است. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 40 که بحثش قبلا گذشت، در جریان زکریا و یحیی علیهم السلام این چنین آمده است که قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء. در جریان است زکریا و یحیی علیه السلام تعبیر است که الله یفعل ما یشاء. در جریان است مریم این است که الله یخلق ما یشاء. گاهی تعبیر این است که این کار برای ما آسان است، یعنی تکلفی نیست که حالا چگونه یک مادری بدون همسر فرزند به بار می آورد. در سوره مبارکه مریم هم جریان هست زکریا و یحیی آمده و هم جریان هست مریم و عیسی. در سوره مریم آیه 9 که درباره زکریا این چین آمده، قال کذالک قال ربک هو علیه هین، یعنی آفرینش یحیی برای من آسان است، برای اینکه من بهتر از این و دشوارتر از این را انجام دادم و اون این است که توی زکریا را که چیزی نبودی من موجود کردم. و قد خلقت که من قبلو ولم تکو شیئا. در همون سوره مریم در باره پیدایش هسته مسیح این چیزی می فرماید آیه 21، قال کذالک قال ربک هو علیه هین، بر من آسان است. نه یعنی این کار آسان است، بعضی از کارها دشوار است، این چنین نیست. همه کارها بر خدا آسان است، اون هم یکسان آسان است. چیزی بر خدا دشوار نیست و چیزی نسبت به خدا آسان تر از کار دیگر نیست که یک کار آسان باشد یک کار آسان تر، این چنین نیست. اگر در جریان معاد فمود به هو احون و علی که مشعر به آن است که آفرینش دوباره یعنی معاد آسان‌تر از آفرینش ابتدایی است، فورا اونجا جبران فرمود که و له المثل الاعلا، یعنی ما برای تفهیم شما میگوییم جریان معاد آسان‌تر از جریان خلقت ابتدایی است، چون در جریان خلقت ابتدایی هیچ چیز نبود، در جریان معاد همه چیز هست منتها پراکنده. لذا فرمود به هو احون و علی، این که فرمود به هو احون و علی فورا جبران فرمود، فرمود و له یا لله المثل الاعلا، یعنی خدا منزه از آن است که چیزی برای او آسان باشد چیزی آسان تر. این برای تفهیم شماست، وگرنه خدای سبحان چون قدرتش نامحدود است همه چیز را میتواند بیافریند، این یک مطلب، و چون نیازی به اسباب و وسائل ندارد با اراده خلق میکند آفرینش همه چیز برای او یکسان سهل است، این دو مطلب. شما اگر خواستید در صحنه نفستون اقیانوس کبیر را تصور کنید و بیافرینید، یا بخواهید در صحنه جانتون یک نم را بیافرینید، یکسان است. برای شما فقط تصور لازم است، تصور دریا، تصور نم، با تصور اون صورت در صحنه نفس شما حاصل می شود. این چه این نیست که کار نیازی به اسباب و وسائل داشته باشد تا اینکه تصور دریا آسان باشد و تصور قطره آسان تر، این چنین نیست، همه آسان است و یکسان هم آسان است. لذا در جریان زکریا و همچنین در جریان مریم علیه السلام فرمود هو علیه هینون، این کارها برای من آسان است و این کار هم قطعی و شدنی است. اما اوصافی که خداوند برای مسیح ذکر میکند، میفرماید به اینکه اصل پیدایش عیسی به نحو خارق عادت است، اما فرزندی که من به شما میدهم یک کرائمی را به همراه دارد که مایه دلگرمی توست. بعضی از اون کرامت ها را در آیات قبل گذرون فرمود ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره، این یک، و من المقربین، این دو، و یکلم الناس فی المهد و کهلا، این سه، و من الصالحین، این چهار. اینا اوصافی بود که برای مسیح علیه السلام گذشت. این در جریان هسته مریم وقتی که احتمال تهمت مطرح است میگوید ای کاش من میمردم و این صحنه تهمت بار را نمیشنیدم. برای خودش مسئله حل است، اما زبان طائنان را چگونه ببندد؟ و یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و انجیل، یعنی خداوند که فضائل فراوانی به مسیح داد به برخی از اون فضائل رو قبلا ذکر فرمود، بعض دیگر از اون فضائل رو برای شما بازگو میکند. و این است که یعلمه الکتابه و الحکمته و توراته و انجیل، این چهار چیز را خدا به عیسی یاد میدهد. خداوند معلم است و مسیح علیه السلام متعلم و محور تعلیم او این چهار چیز است، اونم با این ترتیب چهارگانه: اول کتاب، بعد حکمت، بعد تورات، بعد انجیل. جناب امام رازی و همفکران ایشون از این کتاب و حکمت برداشت خاص دارن، به این امور چهارگانه‌ای که با واو ذکر شده است و بدون فا و سمه و امثال ذالک که ترتیب دلالت کند بر ترتیب در این آیه نیست، معزال ترتب فهمیدن این دو. اما اون برداشتی که از کتاب و حکمت دارم شاید به مناسبت خبری که از ابن عباس آمده، چون نقل ابن عباس را اینها به منزله خبر مثلا قابل اعتماد تلقی میکنن. گفتن منظور از این کتاب نوشتن و خط نویسی است، و یعلمه الکتاب یعنی کتابت، یعنی خط نویسی را خداوند یاد مسیح داده است که الکتاب هو الکتابه، نه الکتاب هو المکتوب. و منظور از حکمت اون معارف و قوانین کلی است که با او علوم علمی و عملی فرا گرفته می شود. منظور از تورات همان است که بر موسی علیه السلام نازل شد. منظور از انجیل همان است که بر خود عیسی علیه السلام نازل شد. پس منظور از کتاب یعنی کتابت و خط نوشتن، منظور از حکمت یعنی قوانین و قواعد علمی و اخلاقی. اما ترتیب این امور چهارگانه اینجاست که اگر کسی خواست علومی را فرا بگیرد، اولا باید خط نوشتن را بداند تا بتواند بخواند و بنویسد. لذا مسئله تعلیم کتاب قبلا ذکر شد. و اگر کسی بخواهد معارفی را فرا بگیرد، باید از قوانین و قواعد علمی برخوردار باشد. لذا بعد از آشنایی به نوشتن و آشنایی به اصل خط، حکمت را یعنی قوانین و قواعد را یاد گرفت. بعد از اینکه به فن نویسندگی آشنا شد و قوانین و قواعد علمی را فرا گرفت، اونگاه نوبت به تورات میرسد، زیرا این پیامبر باید از وحی قبلی با خبر باشد که او را تصدیق کند و صحه بگذارد. بعد هم انجیل را باید که کتاب آسمانی اوست یاد بگیرد. این سخن است که جناب فخر رازی در تفسیرش دارد. و برداشتی که ایشون از کتاب و حکمت دارند، مخصوصا از کتاب، مطابق با سخنی است که از ابن عباس نقل شده. لذا بعضی از مفسران بعدی اعم از شیعه و سنی این سخن را پذیرفتند، لکن سیدنا استاد رضوان الله علیه این کتاب را بر همون جنس حمل کردند که اینکه عده دیگر از مفسران این کار را کردن، نه کتاب را معنی کتابت. و منظور از حکمت را هم معرفت کامل دانستن، معرفت تامه و محکم. اونچه که می تواند وجه ترجیح تفسیر سیدالاستاد رضوان الله علیه باشد این است که معمولا در قرآن کریم تعلیم کتاب هر جا ذکر می شود، یعنی یاد دادن اونچه دا که در کتابهای آسمانی مکتوب است، که کتاب به معنای مکتوب است نه معنی کتابت. و منظور از کتابم کتاب بشری نیست، کتاب الهی است. که این که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا موارد دیگری که تعلیم کتاب در قرآن کریم استعمال شد، همه موارد کتاب به معنای مکتوب است. تعلیم کتاب یعنی تفسیر آیات الهی. یعلمهم الکتاب یعنی یفسر لهم القرآن، یبین لهم القرآن. این معنی تعلیم کتاب است. اصطلاح قرآنی مطلق مکتوب نیست، اون چیزی است که گذشته از معارف و نصایح شامل یک سلسله قوانین دینی و زندگی باشد. لذا زبور داوود را قرآن کتاب نمی داند. کتاب فقط برای این پنج پیامبر آمده است، یعنی نوح سلام الله علیه و ابراهیم علیه السلام و موسی و عیسی علیه السلام و وجود مبارک خاتم الانبیا علیه السلام و علیه السلام. صحائفی که بر انبیای سلف نازل شده است، زبوری که به داوود داده شده است، این چی نیست که همه اونها را قرآن کتاب بداند. کتاب به اصطلاح قرآن کریم اون مجموعه قوانین و معارف است، نه چیزی که نصایح و مواعظ را در بر داشته باشد. بنابراین کتاب به معنای مکتوب است. اولا منظور از این مکتوب، مکتوب سماعی است نه بشری. ثانیاً و منظور از اون مکتوب بشری خصوص اون چیزی است که مشتمل بر قوانین عبادی و سیاسی و زندگی باشد. ثالثاً اونجا کتبناست دیگر، کتبه است دیگر. بنابراین اون چرا که جناب امام رازی فرمودن و بعضی از مفسران اهل سنت و مفسران شیعی او را پذیرفتن، اون ظاهرن تام نیست. معلم کتاب خدای سبحان است. منظور از کتاب همون مکتوب الهی است. منظور از حکمت البته معرفت تام است. اون معرفت محکم را میگوین حکمت. و چون منظور از این کتاب جنس است و شامل تورات و انجیل می شود، ذکر تورات و انجیل بعد از کتاب می تواند از باب ذکر خاص بعد المطلق یا بعد العام برای اهمیت باشد. نظیر حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، که اینم برای اهتمام است. ذکر خاص بعد از عام می تواند نکات فراوانی داشته باشد. اینجا هم تورات و انجیل برای اینکه اهمیت بیشتری دارند و مجموعه قوانین حاکم اون روز بود، لذا تورات و انجیل را بالاختصاص نام بود. و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. بحث کوتاهی درباره تورات و انجیل در سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التورات و الانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان. و تورات بر موسی کلیم نازل شده است، چون که انجیل بر عیسی مسیح نازل شد و هم مسیح سلام الله علیه تورات را تصدیق کرده است، هم انجیل او تورات را تصدیق کرده است. سر این که قرآن کریم میگوید هم عیسی علیه السلام تورات را به رسمیت میشناسد، هم می‌فرماید انجیل مسیح تورات را به رسمیت می‌شناسد، برای اینکه قوانین حاکمه در دین مسیحیت بسیاری از اونها برابر با همون تورات بود. در آیه 46 سوره مبارکه مائده این چنین آمده است که وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات، یعنی عیسی تورات را تصدیق کرده. بعد فمود و آتیناه الانجیل فیه هدن و نورون و مصدقن لما بین یدیه من التورات. ما به مسیح علیه السلام انجیل دادیم که این انجیل تورات را صحه می گذارد و تورات به تصدیق می کند. این کلمه مصدقن در آیه 46 دو بار ذکر شد، که یک بار ناظر به این است که عیسی تصدیق کرد تورات را، بار دوم ناظر به این است که انجیل او تورات را تصدیق کرده است. و مصدقن لما بین یدیه من التورات به هدن و موعظتن للمتقین، زیرا انجیل قسمت مهم احکام تورات را تصدیق کرده است و برخی از احکام مورد اختلاف را تبیین کرد و بعضی از محرمات را تحلیل کرده است. این ولأبین لکم بعض الذی تختلفون، این یک آیه. ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، آیه دیگر، نشون می‌دهد به این که اون چه که حاکم بود در بین مسیحیت بعد از عیسی علیه السلام، در بین بنی اسرائیل بعد از آمدن عیسی، همون تورات بود، منتها بعض از قوانینش نسخ شد که انجیل او رو تبیین کرد. از این جهت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون و مانندون آمده است، چون که در سوره مبارکه زخرف آیه 63 این چنین است که ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه، چون که در آیات دیگر آمده ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اون دین حاکم و دین همون قوانین تورات بود الا ما خرجه به دلیل. حالا اون چی که در تورات و انجیل درباره بشارت وجود مبارک حضرت هست اون برای بحث فردا. والحمد لله رب العالمین.